بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و على اصحابه الطیبین الطاهرین. ما الان در بخش موضوع شناسی هستیم، ولی گاه بیگاه و در ضمن و اثنا دو چیز که به موضوع شناسی مربوط نیست رو ارائه میکنم. یکی گاهی نکته روشی ارائه میکنم، منتها نکته روشی که بناست این بحث فقه بانکداری اسلامی مقارن بر ریل اون روش یا مجموعه اون روش ها حرکت کنه. در اثنا گاهی پرانتزی باز میکنم و این مهم است. مهم است نه فقط برای فقه بانکداری، برای هر فقه مضافی باید ما بر پای روش حرکت کنیم. اشکالی هم که الان فقه های مضاف خیلی از بحث‌ها و درس‌های فقه مضافی داره اینه که چون روش شناسی نمیشه، عائدات چندانی رو به بار نمی آورد و حرکت نه چندان مستقیمی دارد. بیشتر پوست، خیلی جاها نه اینکه همه جا، بیشتر پوسته ایست، محتواها کمه. علتش هم اینه که ما روش شناسی فقه مضاف نداریم. مثلا من گاهی پرانتزی باز میکنم و بحث روش شناسی این اهمیتش از اصل موضوع کمتر نیست، افزون بر اینکه اساسا این فضا میده که ما بستر حرکتمون رو استوارتر و مستقیمتر و بهتر کنیم. این یک نکته که گاهی پرانتزی باز میکنم. یک نکته هم اینه که اگه شما موضوع شناسیست، اما همونطور که قبلا گفتم یه نیم نگاهی هم به دلهای اسلامیش میندازیم که پرونده از حالا شروع بشه، باز بشه، که بعدن که ورود پیدا کردیم هموارتر و بهتر و با ذهنیت آماده تر و مستعدتر شکل بدیم اون بخش فقه رو. خب اینجا یک الان بحثی که الان هست دنبال بحث قبل هست که یک بحث روشیست دیگه. فقه معاصر در واقع اگه بخواهد به نظام‌های پیچیده اقتصادی یا فرهنگی و یا پاسخ بده، باید با دو بال حرکت کند، چیزی که الان مفقوده. الان ما یک باله هستیم، دو بال باید باشد. یکی بال نظریه فقهی، مقصود اینه که چارچوب‌های کلان و نظاممند شریعت اینو کشف کنیم، بعد طراحی هم بکنیم، هم کشف کنیم که شریعت هاکذا یقول تقول، هم طراحی بکنیم یه ساختار متناسب با زمان رو منتها طبق اون اصول طراحی بکنیم برای موضوعات نوپدید. این کاریست که حوزه باید بکنه در هر جا که ورود پیدا میکنه. یکی هم بال حکم فقهیست، حکم فقهی که بعد از نظریه میاد دیگه. شما احکام جزئیات رو اینا رو یا مسائل رو احکامشون رو ارائه میکنید، استنباط میکنید. در واقع نظریه فقهی نقطه گذار از فقه فردی به فقه نظام است و بدون آن احکام جزئی پراکنده و بی اثر و گاهی ابتر اساسا، نه فقط پراکنده. یعنی شما اگر نظریه نداشته باشید دو سه تا مسئله رو حکمشو میدید، مابقی رو رها میکنید. داره که اینا یه کلکسیون هستن همه رو با هم. پس هم بدون نظریه هم احکامی که استنباط میشه پراکنده است، ربط و ارتباطش معلوم نیست چیه، اینا احکام چه ارتباطی دارن، از یک آبشخور نیومدن، با یک دید کلان انسجام بخش نیومدن و هم ابتر و ناقصه و در نتیجه بی اثره یا کم اثره و یک قطعا مضر. ما دو بال میخواهیم. الان نمیخوام بگم که ما نظریه رو بیایم ورود پیدا کنیم، ولی اینو فعلا تو ذهنتون در بایگانی های ذهن باید اینو نگه داشت که فقه معاصر اگه بخواد موفق باشه حتما باید هم تنظیر کند، نظریه بده تا نظامی بسازد. حالا نظام چیست اونم یه بحث دیگه است، من ورود نمی کنم، چون نظام های متنوع بعضها فوق بعض داریم که در جای خودش باید بهش توجه کنیم. ما هم نظریه باید بدیم هم استنباط بکنیم. الان اونی که هست استنباط، فقط استنباط تنها، اگه شو مهم است و لازم است و ضروری، ولی سه اشکال پیدا می کند. یک اشکال این است که پراکنده است، ربط و ارتباط اینها با هم معلوم نیست، چون شما یک اندیشه انسجام بخش یا قبلا نداشتی که بفهمی اینا با هم مرتبط هستن و دارن یه مسیر رو میرن، پراکندن. دوم این که ابتره، یعنی شما همه مسائل رو، و سوم اینه که در نتیجه پراکندگی و ابتر بودن، یعنی ناقص بودن و نه به شکل کافی شکل گرفتن، در نتیجه بی اثره یا کم اثره. گاهی اوقات هم البته بد اثره، چون شما کامل اونی که شریعت میگه رو استنباط نکرد. اون وقت اونی که شایسته توی اقتصاد و نداره همین نظریه هاست، اونجا همش نظریه است. یعنی ما من صفحتن او صفحتن او صفحات الا و انها فیها نظریتن، یه نظریه اونجا هست. چون اون موقع بحث نظریه نبوده، ایشون عملا نظریه داده، ولی جایی باز نکرده که نظریه این است و و من ندیدم، ولی عملا نظریه داره، چون خب یه نابغه بودی، نظریه نظریات مختلفی داره. ذیلش هم استنباطایی هم داره احکام. خب ولذا بانکداری اسلامی از دل نظریه ایشون در اومده، اگه نبود نظریه ایشون بانکداری اسلامی اساسا شکل نمیگیره. تکییف موضوع که یه بحث مهمی است، یعنی جایابی موضوع در مسیر اجتهاد. مجتهد با موضوعی تازه روبرو می شود که باید جایابی کنه، که توضیحش رو قبلا دادیم دیگه تکرار نمی کنم. تکییف عقل این رو نگفته بودم، تکییف عقل جاسازی است، اونجا جایابیه، اینجا جاسازیه. یعنی شما یه موضوعی، مثلا همین خط اعتباری که الان بحث ما هست، یه موضوعه، اینو جایابی میکنید، میبرید ببینید با این ماهیت و یعنی با این مؤلفه های کارآمد میتونید جایابیش کنید، ذیل مثلا وکالت بگنجانید یا ذیل یه عقد دیگه بگنجانید، مثلا اجاره بگنجانید. جایابی است در اندامواره فقه. فقه یک اندامواره است، جای اینو باید پیدا کنید، ذیل کدام میره. مثلا هر مسئله مستحدثی دیگه باید جایابی بشه. از اون طرف ما یه چیز داریم، تکییف عقد. عقد دیگه موضوع بیرونی نیست، عقد بخشی از نظام و اندامواری فقه، عقدها دیگه. اینو جاسازی کنید، یعنی شما بیاید یه واقعیت مالی معاصر، یه واقعیت فرهنگی معاصر، یه واقعیت اجتماعی معاصر که وجود داره، اونو جاسازی کنید به عنوان محور، تا بتونه تشعشعاتش اون رو، اون واقعیت رو بتونه قالب بده، ساختار بده، نظام بده. ذا تکییف عقل این خیلی مهم است. ما عقدامون خامه، اما اینکه مثلا بگیم آقا شما اگه بی رو آوردید یا اجاره رو آوردید توی نظام بانکداری، با چه امتدادی، با چه سیگنال هایی، با چه به اصطلاح رسوماتی، با چه تشریفاتی، با چه اقتضائاتی، یه اجاره اگه بخواد نهادی بشود، اونی که ما داریم اجاره بین زید و عمرو است، همینه دیگه. نه شما میخواید بیایید توی بانک اجاره رو اونجا حضور و ظهور بهش بدید، اگه دادید چه امتدادی پیدا میکنه، چه قالبی رو باید بریزید، اینجور چیزی. این میشه جاسازی. حالا این تعبیرها فقط برای اینه که مرزها روشن بشه، حالا کلمه حالا جاسازی و جایابی خیلی مهم نیست. بیشتر میخوام بگم که ما دو کار باید بکنیم، ظرفیت های عقود ما رو بشناسیم، بیاریم تو بدنه های نظام های کنونی بگنجانیم، تا با سیگنال ها اقتضائات خودش بتونه مدیریت بکنه واقعیت رو، هم واقعیت رو نشکنه و خرابش نکنه، هم بتونه اسلامیش بکنه، اینجور چیز. از این ورم موضوع رو وصل کنیم به عقود، این دو کار باید انجام بگیره، هر دوش لازم. طبیعتاً شما میگید اولین کدوم است و دومین کدام؟ خب اولی تکلیف عقده، شما اول باید ظرفیت ها اینا رو بشناسید، بعد هر مسئله پیدا کردید چون ظرفیت ها رو شناختید میگید این میره ذیل اون. اما اگه ظرفیت ها اینا رو نشناختید، شما ممکنه همینجوری تبرعاً و نمیدونم سر خود اینو ببرید به جایی وصل کنید، بگید مثلا حساب پسنداز اینجا ودیعه است مثلا، همینجوری بگید چی دید. بعد اول بدانید اون چقدر ظرفیت داره، معلوم میشه که تکلیف عقل بیشتره. خب پس اینجا روشن دیگه، تکلیف عقل معنای جاسازی عقل در اندامواره واقعیت‌های دنیای معاصر است، جایابی و جاسازی هم که روشن است دیگه، جایابی مربوط به موضوع و موقعیت موضوع در منظومه فقهی و اندامواره فقه هست، ولی جاسازی یعنی وارد کردن یک نظام، مثلا نظام بی، نظام سر یا عقل، عقد موجود در فقه در پیگری ساختارهای معاصر است. خب انتخاب نام هم که حالا این نام هایی که انتخاب شده اینا خیلی شما میتونید بگید تکیف موضوع، میتونید بگید تکیف عقد اسلام، اینا دیگه نامگذاریست. آیا اساسا نظریه فقهی رخ داده تا حالا؟ بله، مرحوم شهید صدر بدون اینکه ورود پیدا کنه در تعریف نظریه یا یه فصلی راجع به نظریه و ضرورتش ارائه کنه، عملا دست به کار نظریاتی شده و نظریات هم فقهی هست، یکیش همین لاروه. اینجا من یک بحث روش شناختی رو میخوام عرضه بکنم. قبلا گفتیم تکلیف موضوع، یه مثال بزنیم که ذهنمون بدونه بعدن که میخواهیم تکلیف موضوع کنیم بدونیم که چه کنیم. این مهمه، اینجا یه نوع تمرین است، در این حال واقعیتی هم هست. یعنی اگه بخواید حساب جاری رو، بحث من رو حساب جاری، اگه بخواید حساب جاری رو تکییف کنید، الان اینجا تکییف عقد نیست که، تکییف موضوعه دیگه، میخوام اینو ببریم ذیل یک عقدی قرار بدیم. یک مثال است برای اینکه بدانیم تکییف باید کرد. از یه بحث روش شناختی است دیگه الان که روش عملیات تکییف رو میخوام نشون بدیم. آیا تکییف، خب در عملیات تکلیف فقهی موضوع، فقیه ابتدا مرحله‌ای رو با عنوان گزینه پردازی آغاز می‌نماید. شما باید چند تا گزینه رو در نظر بگیرید. اول ذهنتو نبند رو یکی، بلکه باز کن و فضا بده گزینه‌ها و بدیل‌های رو در نظر آور. تو تکلیف خیلی مهم است تکلیف. در این مرحله امکان‌های مختلف درباره ماهیت موضوع گشوده می‌شود تا هر تفسیر بر پایه دلیل خود سنجیده گردد. هر گزینه آوردی بعد دلیل شم بیاری بسنجی درسته نادرسته تا آخرش برسی به یک گزینه تکلیف واقعی درست. گزینه پردازی عرصه تأمل و مقایسه است، سپس از رهگذر نقد و ابراز در واقع واقعیت ها و ماهیت اون موضوع شما گزینه درست رو پیدا میکنید، دلد فقیه آشکار میشه. خب حالا یک مثال، تکلیف حساب جاری رو برای تمرین و برای اینکه تصویری از تکلیف نشون بدیم و روش تکلیف نشون بدیم ارائه می‌کنم. حساب جاری، الان حساب جاری گفتیم که ما یک سپرده‌ها داریم و یه مواردی که سپرده‌ای نیستن. حالا سپرده‌ها یکیش حساب جاری بود دیگه، قبلا گفتم. در این گزینه پردازی چهار گزینه به ذهن می آید در تکلیف فقهی موضوع حساب جاری. چهار تا گزینه رو شما می تونید در نظر بگیرید. اینجا یک سوالی هست که از حیث روشی من چرا چهار تا یا سه تا، مثلا پنج تا، چرا دو تا، چرا بر چه اساسی؟ اینا بر اساس تبحرش که شما تو فقه دارید و گمانه‌ای که پیدا می‌کنید. یه گمانه‌ای به ذهنتون میاد، چون هرچی بیشتر تو فقه بانکداری بیاید این گزینه پردازی قوی‌تر می‌شود، چون هی یکی پس از دیگری بررسی میکنید، ولی شما بر اساس گمانه حرکت میکنید، چون بدیل است، یکیش میریزه دیگه، یعنی یکیش میمونه مابقیش میریزه، معلوم میشه که کار اول رو به دست فرمان و به دست گمانه میدهید. همین اون گمانه شمایی که فقیه هستید یا تخصص دارید، خب گمانه کمی نیست، میگید تو اینا ممکنه بمونه. چهار تا فرض اینجا هست. یکی ودیعه حقیقی است، یکی اجاره پول در مقابل منفعت، میگید مثلا شما که حساب جاری باز کردی تو بانک، پولی رفته اونجا، حساب جاری همونه که چک میکشی و پول رو هر وقت خواستی برمیداری، اون دیگه اجاره پول در مقابل منفعت هست. یا عقدی است اصلا طبیعت جدید داره. خیلی از این موارد واقعا هیچ قابل تکییف نیست که ذیل عقود قبل بگنجانید، ذیل یه عنوانی هست عقود جدیده. بعضی فقها مثل امام قائلن، همه قبول ندارن که ما عقد جدید هم ذیل اوفو بالعقود می آید، بعضی فقها قبول دارن. خب تکییف شما میگه ذیل اون نظامهای شناخته شده اساسا نمی گنجد، بلکه ذیل عقد جدید می گنجد. اون وقت شما اگه مبناتون این از عقد جدید مشمول اوفو بالعقود قرار میگیره، خب راحتید، البته با قید و قیودی دیگه طبعا. اگه نظرتون این است عقد جدید است، نمیشه این رو، نمیشه قبول، مشروعیتش رو قبول کرد، خب از اول، ولی تکییف میکنید میگید ذیل اون میگنجد، وقت حکم اون چیز و حکمش دیگه قبلا دیدید دیگه. یه فرضم اینه که نه، این تکیف چیز، این حساب جاری ذیل قرض شرعی میگنجد، طبعا باید به اقتضای قرض شرعی عمل کرد دیگه، قرض شرعی اینه که ربوی نباشد، رضا این گزینه پردازی رو شما انجام میدید. خب میایم یک به یک لما درم روش رو ارائه میکنم. شما باید اول بیارید و یک تعریفی بکنید که اگه ذیل او میگن، ذیل این میگنجد یعنی چه. مثلا اگه آمدید گزینه اول رو پذیرفتید، گفتید حساب جاری ودیعه هست، ودیعه هست یعنی چه؟ یعنی پولی رو این سپرده گذار نزد بانک به ودیعت می نهد، اونم دیگه یدش امانی میشه دیگه، چون این ودیعت دیگه باید دخالت نکنه، تصرف نکنه، این حرفا. بعد صاحبش میتونه ودیعش هم برداره هر وقت دلش خواست برداره. خب پکی رو بانک تصرف میکنه، تصرف بانک در وجود اون کسی که این قبول داره میتونه اینجور بگه، بگه این صرفا ناشی از یک جریان عرفی عملی است، نه اینکه این میده تا تصرف کنه، این میخواد حفظ بشه مالش، نیتش اینه، نه بر اساس به اصطلاح رضای به قرض مثلا، از اون بابت که نیست، این جریان عرفی است. بدین سان قصد موده، هرگز موده این سپرده گذار، موده معنای عامم داره این سپرده گذار، هرگز به سمت قرض نرفته است. بانک در این حالت نمود من نمتملک مال، بلکه امین نگهداری موقت آن است. چون ودیعه است دیگه. ممکنه مثلا چنین تعریفی بکنید. خب توضیح بیشتر اگر بخواهیم بدیم اینجوره: حساب جاری ودیعه حقیقی، چون که پولی که نزد بانک گذاشته می شود و صاحبش می تواند هر لحظه آن را مطالبه کند، همان ویژگی ودیعه شرعی رو دارد. مگه ودیعه شرعی چیست؟ ودیعه شرعی اینه که پولی رو نزد کسی یا جایی بگذارید، هر لحظه هم بتونید بردارید. ودیعه شرعی الان صدق پیدا میکنه در این تکیه، پولی که مشتری نزد بانک میگذارد به قصد حفظ و نگهداری سپرده میشود، نه به قصد تملیک یا قرض. بنابراین رابطه بین سپرده گذار و بانک همان رابطه امین و مالک مال است، نه مقرض و مقترض، رابطهش اینجور نیست. اون کسی که میخواد دلیلی که میشود آورد، چون شما باید دلیلم بیارید، دلیل متشکل از دو مقدمه است: وجود عنصر نیت در حساب جاری. در حساب جاری سپرده گذار با چه نیتی پول میگذاره؟ برای اینکه نگهش داره پولشو، پولشو میخواد نگه داره، چون که موده قصدش قرض دادن نیست، صرفا میخواد مالش محفوظ بماند، بنابراین عقد از جنس ودیعه است. تصرف بانک هم در وجود از باب یک تعامل عرفی است، نه بر اساس ذیل عقد و درون عقد. اینجور نیست که، اون غیر مقصود است. نتیجه و پیامد فقهی در این تکلیف بانک فقط امین نگهداری وجوه هست، حق استفاده تملیکی از مال مبدع رو ندارد، اونم که استفاده تملیکی نباید بکنه. این تقریبی است برای اینکه شما این رو وصل کنید به بدیعه، چون بدیعه در اسلام هست، میخواید این سپر این جاری اونجا. اگه بخوایم خلاصه کنیم اینجوری میتونیم خلاصه کنیم: مبنای پذیرش این تکلیف قصد مبدع و حفظ مال است، مال معنا حفظ میشه. اثر فقهیش عدم تملیک وجوه، در نتیجه بانک امین است. تفاوتش هم با قرض این است که تصرف بانک عرفیه نه رضایی. رضایی به معنای که بر اساس یک رضایت برگرفته از
تصرف در
سپرده گذار، این داده حفظ بشه. این عرفاً پول دستش، پول نمیتونه وایسه، خرجش میکنه. مثلا در این تکلیف حساب جاری امتداد ودیعه در فضای بانکی معاصر است، نه شکل تازه‌ای از قرض. یا یعنی حساب همه ودیعه است، امتدادش در فضای بانکی اینجوریه، یا مکن با پیلبانانه، یا ودیعه رو نیار تو بانک، یا اگه آوردیش همینجوری حرکت میکنه.
این صندوق امانات داره بانک، این صندوق امانات پوله
مثلا، چون پولم خب نمیتونه وایسه. پول اساساً از طبیعتش این است که زودی سر بخوره بره اونجا که میاد.
تصرف عرفی رو آیا شهر قبول میکنه یا نه؟
همون آره، در نقدش میگیم ما. این فعلا ما هادهی محاولتون کوششیست لإثبات انه من من الودیعه. مثلا
اونجا ماهیت مال متفاوته دیگه، تناسب ماهیتش.
اون کسی که میخواد قبول کنه میگه اصلا این مال نگه داشتنش این نیست که قیافش رو ببینی، اون یک مثلا اجناسی هستن که یه حالت رو ندارن. پول اینجور نیست. مثلا
علاوه بر اینکه پول اینجوری نیست، بانک هم اینجوری نیست. اصلا حساب جاری اینطور نیست که من هر زمان خواستم بردارم، هر زمان و هر مکان. الان شما هر کجا باشید هم اونجا میتونید.
آره،
این رو
بردارید. طبیعت ودیعه این است. برای ودیعه در گذشته اونجا بوده، شما این توی ساختار جدید که بیارید مثلا اینجور میشه.
تو ودیعه البته شاید نمیدونم
این
مال بودن، این
خلاصه
جای
بحث
داره دیگه، این باید
سر جاش
باشه.
خب اینو در نقد الان میاریم بحث میکنیم، که اون وقت نکته ای که ایشون هم گفتن این است که اینجا عینیت فلسفش چیه؟ چون اینه که ما همونو میخوام. پول عینیتش به اون ارزشیش که داره مثلا همه جا هست. بعد ودیعه برای حفظ است و هر بار که خواستی بگیری، به قولیشون هر بار که خواستی بگیری، این دامنه گسترده ای پیدا میکنه. حتی ما الان فقط داریم یه فرض رو، ولی بعدها فراتر از اینها جزئیاتی هست. از همین نکته‌ای که ایشون گفتن که نکته درستی هم هست، اینا رو بعد اونجا ما بررسی بکنیم. خب نقد تکلیف حساب جاری برمان ودیعه، مثال هست که نقد. نقدی که میکنیم اینه: واقعیت عرفی عملکرد بانک ها در نظام بانکی معاصر، وجوه سپرده شده به عنوان امانت نگهداری نمیشود. اصلا بانک، البته ممکنه کسی بگه که بانک اسلامی رو باید موظف کرد که به عنوان امانت بگیره، ولی به هر حال به عنوان امانت نگهداری نمیشود. بانک مستقیما آن را در چرخه فعالیت‌های خود وارد می‌کند. یه نقد است، ممکنه شما نقد نقدم بکنید. این دفتر نشان می‌دهد که مال مودع از حیث عرفی و عملی در ملک بانک قرار می‌گیرد، نه در ید امانت. عملاً میره بانک صاحب مال می شود. نقد است دیگه. حالا دو، این یکیش بالا نیومده: در عقد ودیعه امین اگر مال را طلب کند بدون تعدی یا تفرید ضامن نیست، در حالی که بانک حتما باید پول به شما بده. این با ودیعه نمی خوره. ودیعه چنان است که اگر به اصطلاح افراطی در کار نیامد، و دیگه ضامن نیست، ید امانیش دیگه. ید امانی اینه که اگه افراطگر بود، تفریطگر بود، تعدی کرد، ضامنه خود، این که کاری نکرد. اما بانک ها حتی اگر مال به قهر و بدون تعدی طرف شود، ضمانت بازپرداخت مثل آن را بر عهده دارند. این ضمانت مطلق نشانه خروج از قلمرو بدیع است. نقدش مثلا اینجور نقد. نتیجه فقیش این از چنین ضمانتی ماهیت رابطه را از امانت به تملیک دگرگون می سازد. در واقع بانک با تملک وجوه و تعهد به رد مثل در مقام مقترض قرار میگیرد. نه امین، از این رو دیدگاه ودیعه حقیقی با واقعیت فقهی عرفی حساب جاری ناسازگار است. خب یه نقده، شما نقده میکنید، بعد میاید تکیف دوم. تکیف دوم ودیعه اجاره پول در مقابل منفعت است. اینم یه راهی است، بگیم ما این پول میده بهش و اون اجاره بها میده به این سپرده گذار، بعد میره از منفعت پول استفاده میکنه. مثلا عقد اجاره رو بیارید اینجا قرار بدید، میشه یا نه؟ بر پایه این تکیف رابطه میان سپرده گذار و بانک را میتوان به مساوی اجاره مال نقدی در برابر منفعت حفظ و خدمات بانکی تصور کرد. در این نگاه مبدع نه ودیع گذار و نه مقرض است، بلکه مؤجر مال نقدی است و بانک در مقام مستأجر آن مال قرار دارد تا از منافعش در محدوده قرارداد بهره گیرد. خب اینجا میدونید که هر اجاره یه منفعتی و منافعی است که استفاده میکنه مستأجر از آن، و یه اجاره بهایی است که داده میشه به این موجر، مؤجر به اصطلاح. اینجا منافع چیز، اجرت چیز، اینا رو میخوام یه توضیح بدیم که تصویر وابسته کردن این حساب جاری به عقد اجاره روشن بشه، بعد بریم به سراغ نقدش. اولا تعیین منافع. اگه ما فرض کنیم عقد اجاره بر پول جاری شده است، باید بپرسیم بانک در واقع از چه چیز این پول منتفع می شود. خونه است، ماشین، منفعتش رو استفاده کنه، از چه چیزی؟ خب معلومه که خونه ماشین نیست، یه پول است. اگه بخوایم آن را در قالب اجاره تصویر کنیم، سه نوع منفعت از آن استخراج پذیر است. یعنی بانک سه نوع منفعت از این پول اگه قبول کنیم اجاره است، حتی اگه قبول هم نکنیم اجاره، این منافع داره میبره. ولی اگه گفتید اجاره است، سه نوع منفعت رو داره بانک میبره از این پول. خب اینا رو بگو منافع پول. اون پولم که این است، اجاره داده شده است، اون منافعش بعد این مسترد می شود. مثلا اجاره کسی بخواد بگه اون ستا چیه؟ این حالا خوبه، این تقسیم جالب است که مثلا ببینید بانک چه کار می کنه. قدرت انتفاع نقدی، یعنی بانک از این وجود برای فعالیت های اعتباری به عنوان منبع تأمین تسهیلات اعطای اعتبار به دیگران بهره می گیرد. این منفعت چیزیست که از چرخش پول حاصل می شود، نه از خود پول به عنوان شیء مستقل. اینجا که میاد می چرخه، بانک در واقع با این تسهیلاتی به اون میده، بعد باز پرداختی داره، می چرخه دیگه این پول، نمیدونم یه فعالیت دیگه می کنه. در واقع یک انتفاع نقدی این گونه ای از این نقدی که آمده از اونجا، یک انتفاعی می بره در چه چیزی؟ در فعالیت های اعتباری. فعالیت اعتباری یعنی چرخش پول. چرخش پول،
یه استخری آب میاد و میره، این تو شما مثلا ماهی پرورش میده.
آره دیگه، همه چی اونجا کاری میده. احسن. خب این یک فایده. فایده دومش منفعت نقد شوندگی است. یعنی چه؟ یعنی بانک با داشتن این سپرده ها قدرت حفظ توازن بین برداشت ها و پرداخت ها را داره، چون بانک محلیست که برداشت مکرر، پرداخت مکرر، توازن باید بین اینا باشه تا بانک بتونه از پس این همه مشتری براید. این پولی که شما اونجا میذارید منفعت نقد شوندگی دارد، به این معنا که قدرت ایجاد توازن و این وجوه به او اجازه میدن که به مشتری های دیگر پرداخت کند، بیان که نیاز به منابع اضافی داشته باشد. به تعبیر اقتصادی این منفعت همان انعطاف مالی است که از حضور وجوه در حساب‌های جاری حاصل میشه. اینو اسمش اصطلاحاً میگن منفعت نقد شوندگی. سه، منفعت حیثی یا خدمتی. بانک از این پول‌ها نه فقط برای خود بلکه برای تثبیت شبکه پرداخت استفاده می‌کنند. این سپرده اعتبار و حیثیت مؤسسه را بالا می‌برند، پشتوانه نقدی عملکرد او هستند، نه بانکی نقش اعتماد. حیثیت اگه بانک نداشته باشه بهش اعتماد نمی‌کنند و این پول‌ها حیثیت بانک رو تحقق می‌بخشن و در نتیجه اعتماد سازی به بانک، بیا پولتو بگذار، چون اعتماد باید داشته باشی که بعداً بتونی پولتو بگیری. در واقع سه تا فایده مندی الان شما که همه در هم تداخل داره البته اینها، خب این منفعتی است که بانک می‌بره، بانک منفعتی است که می‌بره. و ببینم چقدر دیگه مونده، اینم ذکر کنم. ببینید این منافع تمایز فنی و علمیشون هم یه نیم نگاهی بهش داشته باشه. قدرت انتفاع نقدی منفعتی از ماهیت گردش پذیری پول است، یعنی امکان استفاده از مال برای ایجاد درآمد یا پوشش هزینه های عملیاتی. این منفعت اقتصادی و مولد سود است. قدرت انتفاع نقدی در واقع فعالیت میکنه، سود احراز میکنه، بانک سودها به دست میاره. بلیزا اسمش گذاشتیم اعتباری، چرخش پول که فعالیت‌های اعتباریش و خلق پول میکنه، در واقع پول میاره میکشونه. منفعت نقشبندگی در چرخه پرداخت هاست. پول در این سطح ابزار حفظ توازن و سرعت انتقال ارزش است، نه مولد سود. این منفعت اجرایی و سیال است، در واقع یه توازنی رو ایجاد میکنه، چون بانک به توازن نیازمند است. بانک هم به سود نیازمند است، اون اسمش میذاریم قدرت انتفاع نقدی، هم به یک توازن بین پرداخت و دریافت، در واقع اینا رو باید توازن بینشون ایجاد کنه، بحث سود نیست. خب اینم اسمش میذارن استراحا نقد شوندگی. یه منفعت حیثی یا خدمتی هم هست که منفعتی از اثر اجتماعی، یعنی چون اعتماد یه امر اجتماعی است، باید به بانک اعتماد اجتماعی باشد. حیثیت اگه نداشته باشه بانک بهش اعتماد نمی کنن. در واقع این پول هم جایگاه اجتماعی بهش میده، هم گذریست و گذرگاهیست برای جلب و کسب سود از سوی بانک، و هم توازن ایجاد کنه که بتونه با مشتریان سر و کار داشته باشه، از این بگیره به اون بده. این سه تا منفعت هست از پول میگیره. و خب ما بحث بعدیمون که دیگه اینجا رو تموم میکنیم، بحث بعدیمون اجاره بها هست، این هم ذکر کنیم، بعد نقد میکنیم. البته این نقدهای ما سمبولیک، ممکنه همین هم قبول کنیم نهایتا، ولی فعلا میخوایم بگیم بر اساس نگاه جاری فقها چنین نقدهایی هست. علاوه فقها رفتن به سمتی که بدیعه نیست، اما ما تو اون بحث‌های بعدیمون ممکنه همین رو قبول کنیم، بگیم مثلا این نه، این ودیعه است. چون دیگه ما می‌خوایم بحث اجتهادیه، بحث این که دیگری چی گفته تقلیدی که نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.